بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا، بحث در تنبیه چهارم بود، آخرین تنبیه شبهه موضوعیه، و او اینست که در شبهه موضوعیه همه براعتی هستن، حتی اگر قدرت برفحص هم داشته باشیم، چون عرض کردیم شبهه حکمیه مجرای براعته، ولی بعد از فحص، به خاطر اینکه اگه فحص نکنیم اون اشکال لغویت پیش میاد. اما در شبهات موضوعیه بالاتفاق همه قائل به براعتن و بالاتفاق هم میگن فحص لازم نی، حتی اگر قدرت بر فحص هم داری لازم نی. نمیدونی الان این نجس یا پاکه، میتونی سوال کنی، نمیخواد، اصالت الاباحه. علا کل حال شبهات موضوعیه که تا به حال گفتیم مجرای براعته، در این تنبیه میخوام بگیم حتی اگر قدرت بر فحص هم داشتی احتیاجی به فحص داره، براعت جاری کن و حکم به اباحه و حلیت بکن. بعدیشون بفرمان چرا؟ برای این که ادلهش عامه، ادله ای که برای ما این شبهات موضوعی رو حلال میکنه تعمیم داره، میگه برای شما حلاله چه قادر بر فحص باشی چه نباشی. البته ممکنه یکی دو سه روایت کسی خدشه بکنه، بگه این دو سه روایت دلالت داره بر این که علت این که حضرت میفرمان مطلقا مجرای براعته چون اماره حلیت هست، چون اون بیانه شهادت عدلین خب اماره حلیته، یا راجع به اون زن میگه چرا سوال کردی، خب اونجا ادله حمله بر صحت ها، یا راجع به اونجایی که گوشتی خریده اونجا اصالت الیأس سوق مسلم ها. ممکنه کسی خدشه بکنه بگه نه خیر، از این روایات ما میفهمیم اگر شبهات موضوعی مجرای براعتم هست، این در صورتی است که این امارات حلیه ها احتیاج به فحص نداره، و الا اگر این امارات نباشه براعتش احتیاج به فحص داره. ایشون میفرماد نه، بر فرضم حالا یه همچی شبهه‌ای بکنی، اولا میگیم بعضی از اینا اطلاق داره، میگه همه چیز حلاله تا اینکه ظاهر بشه دو شاهد بگه حرام. خب این اطلاق داره، این اولا، و ثانیا در خارج مسئله مخالف نداره. یعنی مسئله اینکه شبهات موضوعی مجرای براعت حتی فحصم اگر قدرت داشته باشی نمیخواد، این در خارج یک نفر فر هم مخالف نداره، و وقتی مسئله اتفاقیه حالا برفردم یه همچی شبهی کسی بکنه به اون شبهه نباید اعتنا کرد. خلاصه مطلب آقا، مطلب اول با چهار مسئلهش تموم شد. عرض کردیم کتاب براعت سه تا مطلب داره، هر مطلبیش هم چهار تا مسئله داره. مطلب اول شبهه تحریمیه بود، نمیدونم این کار حرامه یا مکروهه، حرامه یا مباهه، حرامه یا مستحبه، پای وجود تو کار نبود. در تمام سورش گفتیم مجرای براعته، چه شبهه حکمیش چه شبهه موضوعیش. حکمیش هم چه منشأ شبهه، عدم و نص، چه اجمال و نص، چه تعارض و نص. این تمام شد. حالا میخوام مطلب دوم شروع کنیم. باز اینم باز چهار مسئله داره. این شبهه وجوبیه است، یعنی پای تحریم تو کار نی، نمیدونم این کار واجبه یا مکروه، واجبه یا مستحب، واجبه یا مباح. اینجا هم باز چهار جور، این چیزی که شما شک در وجوبش داری اگر امورات خارجیه منشأ این شک بشه، به این میگن شبهه موضوعیه. اما اگر شارع منشأ باشه میگن شبهه حکمیه. حالا یا منشأ عدم و نص، یا اجمال و نص، یا تعارض و نص. اینجا دیگه با هیچ کس ما نزاع نداریم، با هیچ کس، یعنی حتی اخباریین که در اون شبهات حکمیه تحریمیه اونجا حکم به احتیاط میکردن، در شبهات وجوبیه حکم به براعت میکنن. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، چون بعضیا فتوا دادن، دلیل معتبری هم ما پیدا نکردیم. خب خود فتوای این آقایون آدمو به شبهه میندازه، حالا واقعا واجبه یا نه، اصالت شبهه حکمیه هم هست. غسل جمعه مرحوم صدوق فرموده واجبه، ما دلیل معتبری که دلالت بر وجوب بکنه پیدا نکردیم. اما همینقدر که ایشون میگه واجبه انسان رو به شبهه میندازه، آیا واجبه یا نه براعت جاری کن. استعاذه آیا واجبه یا نه بعد از تکبیرت الاحرام، تو این رساله ها نوشتن تکبیرت الاحرام که گفتی مستحبه، یه اعوذ بالله بگی بعد وارد سور فاتحه بشی. فقط مرحوم پسر مرحوم شیخ طوسی به نام مفید ثانی، مفید علال اطلاق که همون شیخ مفید استاد شیخ طوسی، یه مفید ثانی هر جایی دیدید این آقازاده شیخ طوسیه. ایشون عقیدش اینه بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه. خب بازم ما شک میکنیم، ما هنوز دلیل معتبری پیدا نکردیم، ولی یک بزرگی مثل مفید ثانی وقتی بگه استعاذه واجبه، یه بزرگی مثل مرحوم صدوق وقتی بگه غسل جمعه واجبه، قهر آدم به شک میفته آیا این کار واجبه یا نه. همه میگن براءت، حتی اخباریگی. البته یک نفر اگه نظر آقایون باشه سابق خوندیم، فقط محدث استرابادی تو اخباریگی همون یه نفره که آمده میگه شبهات حکمیه رو باید احتیاط کرد، چه وجوبیش چه تحریمیه، اون یه نفر رو بذارید کنار. اصولیگین بل اتفاق، اخباریگین بل اتفاق، شبهات حکمیه وجوبیه رو حکم به براءت میکنن، موضوعیش که دیگه به طریق اولا، چون در تحریمی هاشم موضوعی رو اونا حکم به براءتش میکردن، اینجا دیگه حکمیش هم به طریق اولا حکم به براءت میکنن. المطلب الثانی فی دوران حکم فعل بین الوجوب غیر حرمت، به این میگن شبهه وجوبیه، یعنی پای حرمت تو کار نی، واجب یا مکروه، واجب یا مستحب، واجب یا مباح، به این میگن شبهه وجوبیه. ایشون میفرماد مطلب دوم در دوران امر است بین وجوب و غیر حرمت از احکام، یعنی اون سه تا دیگه کراهت و اباحه و استحباب، حرمت تو کار نباشه. و فیه ایدن مسائل، در اینجام این شبهه تحریمیه چهار تا مسئله است. الاولا میخوام اولیش شروع کنیم، شبهه وجوبیه، نمیدانیم غسل جمعه واجبه یا مستحبه، دلیل معتبری هم پیدا نکردیم، در اینجا همه میگن براءت. مسائل الاولا فی ما، یعنی واجبی که فیما، یعنی فی واجبی که اشتبه حکمه شرعی کلی من جهت عدم نص معتبر، دلیل معتبری پیدا نکردیم، فقط بعضیا قائل شدن کما اذا برد خبر ضعیف، یه خبر ضعیفی یا یه فتوای جماعتی وارد شده به وجوب فعل، مثلا دعا در آیت الهلال ما قائل داریم شب اول ما چشمت که به ماه میفته دعا واجبه، خب اینا دلیل معتبری هم که ظهور در وجود باشه نداریم، پس بنابراین در اینجا که یک خبر ضعیفی آمده یا بعضی ها فتوا دادن به وجوب فعلی مثل دعا در رؤیت الهلال، اینا رو ادام شک در وجوبش میکنه. یا مثل استهلال ماه رمضان، بعضی ها فتوا دادن شب اول ماه رمضان انسان واجبه بره استهلال بکنه، ماه رو پیدا بکنه، در مقابلش مشهور میگن نه مستحبه. اینا همه شبه وجوبی است که دلیل معتبری بر وجوبش نداریم. و غیر ذالک، مثل اون غسل جمعه، مثل اون استعاذه که من از خارج مثال زدم. خب شبهه حکمیه وجوبیه منشأ شبهه عدم النص، معلوم شد بحثمون کجاست؟ شبهه حکمیه وجوبیه منشأ شبهه عدم النص. عده‌ای گفتن دعا این درایت الهلال واجبه، نصی هم نداریم، نص معتبری هم نداریم بر وجوبش، اینجا قهرن به شبهه میفتیم. چیکار باید بکنیم؟ المعروف من الاخباریین موافقت هم با مجتهدین. ببینیم میگه معروف، یعنی سید آقای محدث استرابادی رو بذار کنار، اون یه دونه رو استثناء بکن، معروف از آقایون اخباریین هنا در شبهه حکمیه وجوبیه منشأ شبهه عدم النص موافقت المجتهدین در عمل به اصالت البراءه و عدم وجوب احتیاط. حالا ایشون میخواد حرف دو نفر از بزرگان اخباریین رو نقل بکنه که اینا صریحا این مطلب رو گفتن که شبهات حکمیه وجوبیه که منشأش عدم النص مجرای براءته. یکی صاحب وسائله، جلد 18 صفحه 119، البته تو فواید و توصی هم ایشون گفته شیخ ظاهرا ندیدن، اگه به فواید و توصی هم مراجعه بکنین صفحه 366، قرار ایشون وسائل دیدن جلد 18 صفحه 119 اون عبارت ها رو نقل میکنن، من احتمال میدم ایشون ندیدن اون فواید و توصیه و الا او رو هم نقل میکردن. این یک بزرگوار. و یکی هم شیخ یوسف بهرانی، ایشون هم دو تا کتاب داره، یک کتاب به نام حدائق، یک کتاب به نام درر نجفیه، عبارت هر دوی عبارت ها ایشون رو نقل میکنه که صریح هست عبارت هاشون در این که شبهات حکمیه وجوبیه مجرای براءته این شبهات موضوعیه. حالا ایشون میفرماد و اما محدث حر آملی در باب قضاء وسائل جلد 18 صفحه 119 لا خلافه. ببینی لا خلافه کی نفی الوجود، اگه شک کردی چیزی واجبه لا خلافه. اصولی این که خب معلومه میگن براءت، اما آقایون اخباری اینن که هم عقیده ما هستن همه اونا نفی وجوب میکنن. لا خلافه فی نفی الوجود یعنی براءت، یعنی لا خلافه فی جریان اصالت البراءه عند الشک فی التکلیف. اما شک در مکلف و به، چرا این الا مال چیه؟ مال شک در مکلف و به، چون شک در تکلیف مجرای براءته. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، خب اونایی که اونجا احتیاطی بودن اینجا براءتی هم. اما شک در مکلف و به که همه میگن احتیاط. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، خب همه میگن بعد دوتا بیاره. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. غرض این که ایشون گفت ما براءت جاری میکنیم، میگیم در شبهات حکمیه وجوبیه براءت در شک در تکلیفه، مثل همون دعا این در رؤیت الهلال، مثل غسل جمعه، و الا شک در مکلف و به اونم بالاتفاق همه قائل به احتیاطن. الان چند فرسخ مسافت رفتم، نمیدونم وظیفم قصر یا تمام، همه میگن بعد دو تا بخونی، هم قصر هم تمام، تا اینکه بدانی اشتغال ذمت تبدیل به براءت شده. این غرض الا میخوره به شک در مکلف و به. ما گفتیم در شک در تکلیف اگه شک در وجوب چیزی کردی براءت، مگر شک در مکلف و به باشه. شک در مکلف و به کدامه؟ اونجاییست که علم نا اشتغال از ذمه، یقین داریم ذمه ما به یک عبادت معینی مشغوله، میدونیم روز جمعه یک نمازی به عهده ما آمده، نمیدونیم مثل روزهای دیگه نماز ظهر یا نماز جمعه است. اینجا شما بعد هم ظهر بیاری و هم جمعه، و حصل از شک بین الفردین، نمیدونم اون فرد واجبه یا این فرد. دو تا مثال میزنه، کل قصر و الاتمام و ظهر و الجمعه. یه چند فرسخی رفتم، نمیدونم وظیفم قصر یا اتمامه. خب یقینا یه نمازی به عهده من آمده، من باید یه قصر بخونم یه اتمام که بدانم از عهده اون تکلیف برآمدم، یا همچنین نسبت به ظهر و جمعه. این دو تا مثال، اینا مال شک در مکلف و به متباینه. اینه اگه بخواین اسکوزاری بکنین این دوتایی که خوندیم، شک در مکلف و به متباینه. حالا میخواد یکی دوتا مثال بزنه برای شک در مکلف و به اقل و اکثر. نظرتونه که ما گفتیم شک در مکلف و به دو جوره، یک وقت متباینه اینه مثل ظهر و جمعه یا قصر و اتمام، ولی یه وقت هم اقل و اکثره. همون دو نفری که در حال احرام یه سیدی کرده بودن، خب میدونن یه جزا یه کفاره‌ای به عهده‌شون آمده، اما نمیدونن هر کدام علاهده باید یه گوسفند بدن یا یه گوسفند و دنگی بدن کافیه. خب اینم شک در مکلف و بهه، میدونن جزا و کفاره‌ای به عهدش آمده، نمیدونه اقل یا اکثره. یعنی اگر دنگی باشه میشه اقل، نصف گوسفند این نصف گوسفند او، اما اگر هر کدام یه گوسفند بعد بدن میشه اکثر. قرار دقت داشته باشین تو مثالا، اون دوتا همه شک در مکلف و بهه، ولی دوتای اولی شک در مکلف و به متباینه اینه، اینی که الان میخوان بخونیم شک در مکلف و به اقل و اکثر، مثل جزاء واحد برای سید او اثنین. نمیدونن حالا یک جزا بعد بدن راجع به اون سیدی که در حال احرام کردن یا دو تا جزا. و نحو ذلک، نحو ذلک هم خودتون یه مثالی بزنیم که اونم اقل اکثری باشه. یه نفر زهار کرده، به عیالش گفته زهرکه که زهر امی، پشتت مثل پشت مادر منه. در زمان جاهلیت این طلاق بوده، اگر کسی به عیالش میگفت زهرکه که زهر امی، پشتت مثل پشت مادر منه، این اسمش طلاق بوده. ولی نه، در اسلام اینجوری نیست، طلاق نیست، ولی باید کفاره بده. اگر کسی این کارو کرد باید کفاره بده. خب یه نفر مسلمان این کارو کرده و میدونه کفارم برش واجبه، اما نمیدونه اطعام عشرت مساکینه یا عتق رقبه است یا هر دو. خلاصه میشه اقل و اکثرش کرد و میشه متباینه اینش کرد. این چیکار باید بکنه؟ هم باید عتق رقبه بکنه، هم ده فقیر رو غذا بده.